ما نمیتونیم مجاز نیستیم عسل زیاد بدیم. عسل واقعی کم به اندازه روز یه قاشق چای خوری مثلا مشکل نداره و اون یه اصل کلیه. اتفاقا یه روایتی از آقای امام رضا علیه السلام دیدم که فرموده بودن چیزی که میبینی برات ضرر داره باهات نمیسازه استفاده نکن. وقتی ما مریضو میبینیم عسل میخوره قندش میشه 500، باز بهش میگیم عسل بخور. خب درمان همه چی که عسل نیست، درسته عسل هم جزء شفا هستش، ولی برای دیابت کسی که قدرت سوزوندن قندها رو نداره عسل نمیدیم. خب دیگه چی بود سوال؟
دکتر اکبری نمک هم پرسیده بودم، 5 دقیقه وقت نمک صورتی.
نمک رنگی الان جدیدم خیلی به قول امروزی میگم مد شده، باب شده. ببینین نمک آبی، نمک صورتی، نمک نارنجی، انواع اقسام نمک ها الان اومده تو بازار. ببینید اولا اون چیزی که ما به عنوان نمک طعام میگیم همون نمک سفیدیش که اجداد ما از هزاران سال پیش مصرف میکردن و اون نمک خودش دارای حدود حداقل 80 تا ماده معدنی هست که برای بدن ما لازمه. چند تاشو میگم، مثلا پتاسیم، کلسیم، عرض کنیم که آهن، روی، یود، منیزیم، منگنز، اینا همه تو نمک طبیعی هستش. حالا چرا ما میگیم نمک 100% خالص شده رو مصرف نکنید؟ برای اینکه اینا کوفاکتورن، اگه اینا نباشن غذا درست تبدیل به انرژی نمیشه. حالا اینی که الان جدیدن در واقع انگار یه کار تجاری داره انجام میشه رو نمک صورتی و نمک آبی و اینا، ما در ایران خودمون بهترین نمک سفید دنیا رو داریم که نمک اندرانیه، در کتاب مخزن الادویه جناب عقیلی آوردن. اصلا ما نیازی نداریم اینقدر پول بدیم مثلا این نمک ها رو بگیریم. و جالب همینجا بگم اونایی که حالا اقتصادی هستن، اگر ما نمکمون رو به تایید برسونیم، یعنی وزارت بهداشت خودمون نمک طبیعی که عاری از سرب و جیوه و عرض کنم که این مواد سمی هستن، آرسنیک و اینا، یعنی نمکی که بدون سموم باشه، اگه ما بتونیم یک نمک ارگانیک بدون سموم رو تعریف بکنیم، هم مردم خودمون استفاده کنن، هم میتونیم به کل دنیا صادر کنیم. 60 گرمش حدود 4 یورو قیمت داره.
خیلی.
یعنی ما میتونیم به جای نفت نمک صادر کنیم.
آره واقعا.
من خواهش میکنم حالا اینایی که تو این کارا هستن دستشون میرسه، احیانا مسئولی داره صدای ما رو میشنوه، بیاین و رو این موضوع سرمایه گذاری کنین. ما برای صادرات بهترین نمک دنیا مال ایرانه، ما میتونیم این نمک رو سرمایه گذاری کنیم برای کل دنیا. هزاران سال ما نمک داریم، یعنی شما اصلا نگران منابعش، الان میگن منابع نفت محدوده، ولی الحمدلله نمک ما، نمک نامحدود ما نمک داریم. برای هزاران سال میتونیم به کل دنیا ما نمک خوب صادر کنیم.
خیلی هم عالی، متشکرم، ممنونم دکتر اکبری بزرگوار، سپاس از شما. آقای دکتر یک دقیقه و آره دختمون دیگه یک دقیقه مونده، اگر صحبت داریم بفرمید، اگر نه که متشکرم. بفرمید دکتر.
ببینین این من SDAO که گفتم خیلی سریع تو 30 ثانیه توضیح بدم. ببینین SDAO یا Specific Dynamic Action میزان انرژیه که سلول های ما مصرف میکنن تا اون ماده غذایی رو تبدیل به انرژی سلولی بکنن. من خواهش میکنم حالا اینا رو فهرستش هم توی فضای مجازی پیدا میکنین، غذاهایی مثل فست فود و اینا رو نخورین، چون اینا به شدت SDAOشون بالاست و به بدن شما و بچهاتون آسیب میزنن. غذای سنتی ایرانی بخورین.
خیلی عالی. خیلی راجع به نسکافه و چای دمنوش پرسیده بودن، هفته آینده راجع به نوشیدنی ها صحبت خواهیم کرد ان شاء الله با حضور دکتر اکبری. و سپاس از همه که شنونده ما بودین، ممنون و متشکر از حمید فروزنده در واحد ارتباطات، سپاسگزار و خدا نگهدار.
ایران جان، گلستان ایران،
شهرستان بندر یزد، سرزمین فانوس دریایی،
آبندان استناباد و اسکله زیبای بندر یزد،
عروس قلعه و آستان مبارک امامزاده علیرضا علیه السلام،
از شمال به خلیج گرگان و از جنوب به نواحی جنگلی رشته کوه البرز،
جنگل نرگسی و چشمه قلقلی،
شهرستان بندر یزد، ایران جان، گلستان ایران.
چه شناپر بزوه، چه هوا منشته، این جمه که جنگلان سبزه و دلشته، می گلستان ببین مال ایرونه، ایران جان منه خدا میدونه، ایران جان گلستان ایران، 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 ایران جان گلستان ایران.
در هر ضیافت طعم شیرینی یادها زنده می شود. با شیرینی ضیافت تازگی، لطافت و حس واقعی میهمان نوازی ایرانی را تجربه کنید. ضیافت، شیرینی لحظه های ناب شما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمال. تلفن تماس 021-880-824-080.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021-44-44-94-20.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
این پیزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده، 95-95 مقوی و سالمه، چشمیت یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره، 95-95.
بزین رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
مخاطب خاص،
از رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما مخاطبان برنامه مخاطب خاص بخیر باشه. امیدواریم که امشب از طریق این برنامه لحظاتی در خدمت شما باشیم و موضوع جدیدی رو با شما به اشتراک بذاریم. از اونجایی که در آستانه روز دانشجو قرار داریم، موضوع مخاطب خاص امشب بیمارستان‌هایی برای آموزش. نکته ای که در این بخش از برنامه میخواستم یادآوری کنم اینه که 25% بیمارستان‌های کشور ما آموزشی‌اند. یک نکته دیگه اینه که هر بیمارستانی که به بیمارستان آموزشی تبدیل میشه، بها و هزینه‌های آب و برق اون بیمارستان کمتر محاسبه میشه و دانشجویان برای کسب آموزش نیاز به خروج از شهر رو ترده یا ترک شهر به دیگر شهرها ندارن. این هم از مزیت یک بیمارستان آموزشی. اما آنچه که به عنوان یک چالش مطرح شده، کمبود بیمارستان‌های آموزشیه و در صورت نبود بیمارستان آموزشی، تکلیف آموزش دانشجوی رشته پزشکی چه خواهد شد؟ امشب در مخاطب خاص به این چند پرسش پاسخ خواهیم داد.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
سپاس از توجه شما به مخاطب خاص امشب، برنامه ای که ویژه متخصصان و کارشناسان حوزه علوم پزشکیه و شما شنوندگان گرامی ما رو خوشحال میکنین از اینکه همراه هستین با این برنامه و اگر پرسش و نقد و انتقادی است برای ما ارسال کنید به 30102. اما موضوع ما در آستانه روز دانشجو بیمارستان‌هایی برای آموزش و کارشناس میهمان ما در این بخش از مخاطب خاص آقای دکتر علیرضا استقامتی، ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران و از متخصصان قدرت و متابولیسم ایران زمین. آقای دکتر استقامتی گرامی، سلام عرض میکنم.
سرکار خانم شهبازی عزیز سلام، خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، در آستانه روز دانشجو می‌خوایم چند دقیقه راجع به وضعیت بیمارستان‌های آموزشی صحبت کنیم. خب این نوع بیمارستان‌ها مصداق ادغام آموزش پزشکی با درمانه و خب اغلب بیمارستان‌های دولتی ما یک بیمارستان آموزش و درمانیه و خیلی از مردم تصورشون بر اینه که این نوع بیمارستان‌ها خب سطح ارائه خدمات درمانیش به نسبت دیگر بیمارستان‌ها خب بهتر و بیشتره. اما با توجه به اینکه این بیمارستان‌ها فرصت آموزشی برای دانشجویان پزشکی و همینطور دستیاران ایجاد می‌کنه، در حال حاضر فکر می‌کنی که ما با این سطح از خدمات مواجهیم که بتونه به ارتقاء سطح علمی و همینطور فنی و تکنیکی دانشجویان پزشکی کمک کنه؟
قطعا اینطوریه. ببینید مراکز آموزشی که حالا درسته ما میراث داره در حقیقت بیمارستان های بخشی از بیمارستان های وزارت بهداری سابق هستیم، ولی خب خیلی از اینها بیمارستان های آموزشی بودن، در گذشته هم بودن. برای مثال مثلا بیمارستان امام خمینی قبلا آموزشی بوده، یعنی متعلق بود به دانشگاه تهران، خب در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته. خیلی از این بیمارستان ها بیمارستان های دانشگاهی بودن با همون شرایط و ضوابطی که برای بیمارستان دانشگاهی لازم هست، یعنی سالن های کنفرانس، امکانات برگزاری جلسات علمی، گزارش های صبحگاهی و فضاهای آموزشی در داخل بخش ها، کلاس هایی که در داخل بخش ها بود، که اینا طبیعتا خب بیمارستان آموزشی بودن که الان هم هستن. بخشی از بیمارستان های قدیمی بهداری هم خب ادغام شد، ولی عمدتا هم بیمارستان دانشگاهی بودن. ولی نکته اساسی این هستش که خب الان ما یه مشکلی که داریم اینه که به علت افزایش ظرفیت دانشجویان رشته پزشکی و بخشی هم حالا رشته دندانپزشکی، ما اون فضاهامون هنوز که هنوز قدیمی است، به خصوص در دانشگاه‌های بزرگ هست.
بله.
و در شهرهای بزرگ خب می‌دونید امکان این که بخوان ساختمون سازی جدید انجام بشه خیلی محدود هست و فضاهای آموزشی ما در حقیقت جوابگوی این تعداد دانشجویی که برای آموزش‌های بالینی به بخش‌های بالینی در حقیقت ارجاع میشن نخواهد.
یعنی ظرفیت افزایش دانشجو میتونه بحث این توسعه بیمارستان‌های آموزشی رو هم تحت
بله شوها
قرار بده.
بله مثلا بخش عفونی بیمارستان ما به عنوان نمونه، خب یه بخشی است که برمیگرده به قدمت شاید مثلا 70 80 ساله. خب همون بخش هست، امکاناتش از نظر فضای فیزیکی خیلی تغییری نکرده. الان وقتی یه دفعه دانشجو زیاد میشه، شما نمیتونید توی یه اتاق مثلا 20 تا دانشجو رو با استاد و دستیار رو آنتن ببرین بالا سر یه مریض که آموزش ببینن. خب گرانت ها مبلغ، چون بخشی از آموزش دانشجو با فراگیران در رده های مختلف خب بر بالین بیماره. درسته که ما
بله
گاهی اوقات در کلاس هم آموزش ها رو داشته باشیم، ولی بخشش بر بالین بیماره و خب فضاها اصلا گنجایش ندارن برای شما بتونین آموزش ها رو منتقل کنید.
الان آقای دکتر میگن که 25% بیمارستان های کشور آموزشی هم، پس با این افزایش ظرفیت و تعداد دانشجو این 25% نمیتونه پاسخگو باشه، درسته؟
خب ببینید بیمارستان های کشور اصطلاح عامه، ما بخش خصوصی داریم،
بله،
بیمارستان سازمان تامین اجتماعی داریم، بیمارستان دیگری داریم که در کشور دارن ارائه خدمت میکنن، بیمارستان آموزشی، بیمارستان هایی که در اختیار دانشگاه های علوم پزشکیه.
یه بخشم خب دانشگاه آزاد هم هست دیگه.
بله یه بخشم دانشگاه آزاد، یه فیلد یا محیط آموزش بالینی محسوب میشه دیگه. و خب اینا خیلی هاش نیاز به بازسازی دارن، نیاز به نوسازی دارن، نیاز به افزایش فضا و امکانات دارن. و خب درسته که با استفاده از روش های نوین آموزشی که الان در دنیا مرسوم هست میشه بخشی از این آموزش ها به شکل مجازی ارائه کرد، ولی خب اونها هم مستلزم هزینه های چند ده میلیاردی هست.
یعنی بخش بالینی رو ما میتونیم به صورت مجازی از
بخشیش رو امروز در دنیا، نه همشو، بخشیش رو میشه بشه که مجازی ارائه کن، ولی اینا به این سادگی نیست. حالا من نمیخوام خیلی
کلی تجهیزات و تکنیک و فناوری میخواد،
تکنیکال به کار ببرم، یه چیزی رو بدم ویچوال ریالیتی، یه چیزی رو بدم آگمنتد ریالیتی، اینا روش های آموزشی مجازی هستن خب، که اینها رو در دنیای امروز در بسیار از جاها به کار میگیرن که میتونن بچه‌ها این آموزش‌ها رو ببینن دقیقا انگار که اون ریالیتی یا واقعیت‌ها به شکل ویرچوال یا مجازی داره ارائه میشه. ولی اینها در کشورهای پیشرفته هست، الان ما هم در حد نازلی در اختیار داریم، ولی برای که ما بخوایم اینها رو به نحوی پیاده سازی بکنیم نیاز به اعتبارات بسیار بسیار زیادی هست که بتونیم این امکانات در اختیار همه دانشجو قرار بدیم. بنابراین ما اگر بخوایم برای آموزش پزشکی واقعا یه فکر اساسی بکنیم، باید هم از جنبه واقعی، یعنی اون چیزی که از فضاهای واقعی، بخش ها، امکانات آموزش در بخش های بالینی رو باید افزایش بدیم، به همون فضاهای ویرچوال یا مجازی که امروز در دنیا به کار میاد اونها رو هم باید حتما گسترش بدیم. در کنار هم بتونیم این آموزش بالینی رو منتقل
کنیم. الان آقای دکتر استقامتی میگم مشکل اینه که هیچ نهاد یا دستگاهی حاضر به پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان های آموزشی نیست. این یه بخشی، یه بخش هم که خب بحث ایجاد و ساخت بیمارستان های آموزشی مطرح میشه که اون نسبت به مورد اول که عرض کردم خب هزینه هاش بیشتره. متعاقباً پیشنهادی که میشه اینه که ما از خیرین سلامت در این حوزه کمک بگیریم، ولی با توجه به اینکه خود شما در بطن کار هستین و در بیمارستان فعالیت میکنین، ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران رو به عهده دارین، الان اگر در حوزه خودتون این مشکل وجود داشته باشه و دانشجویانی که دوره‌های بالینی رو در بیمارستان‌های آموزشی می‌گذرونن به دلیل اینکه خب تعدادشون زیاده، آیا فکر دیگه‌ای نمیشه کرد؟ اینکه خب تعداد کلاس‌ها رو کمتر کرد، در چند دوره این کلاس‌ها و دوره‌های بالینی برگزار بشه؟ چاره اندیشه دانشگاه چیه؟
نکته مهمیه. البته به این سادگی نیست. نه، به این شکل نیست. شما بالاخره برای آموزش نیاز به هیئت علمی دارید.
بله.
و هیئت علمی فرسودی که پیدا میشه، یه هیئت علمی دانشگاه باید آموزش بده، خب پژوهش بکنه،
بله،
کارهای درمانی هم انجام بده، این میشه سه تا وظیفه، گاهی کارهای مدیریتی هم انجام بده. یعنی خیلی خلاصه برای هر هیئت علمی دانشگاه شما وظایف آموزشی، درمانی، پژوهشی و گاهی مدیریتی هم دارید. خب یک نفر مگه چقدر توان داره که بتونه همه اینا رو انجام بده؟ دقت میکنید؟ بنابراین این که ما بگیم یه دفعه مثلا کلاس ها رو متعدد بکنیم، اینها بار زیادی رو برای هیئت علمی ایجاد میکنه و توان دقت ارائه این آموزش ها رو نخواهند داشت. دقت میفهمید؟ بنابراین به این سادگی نمیشه اینها رو،
یه فرسودگی شغلی هم ایجاد میشه.
بله، حتما فرسودگی شغلی ایجاد میکنه، فرار از دانشگاه، کسی نمیاد دفعه هم میره مشغولی ای قرارش که مرتب. یعنی همین الان باری که رو دوش هیئت علمی هست واقعا بسیار زیاده. حالا ما اگه بخوایم بگیم مقدار کلاس‌ها رو هم زیاد بکنیم، اون هم مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنه.
حالا چاره اندیشی شما چیه آقای دکتر؟
بحث خیرین در کشور ما در چند بود میشه بررسی کرد. مثلا ما خیرین مدرسه ساز داریم. خب چرا؟ چون فکر می‌کنن که حالا وقتی بچه‌ها برن مدرسه میتونن بعداً آینده کشور رو تضمین کنن. ولی در رابطه با سلامت وقتی خیرین ورود می‌کنن، دیگه دنبال فقط این هستن که بیمارستان بسازن یا وسیله دستگاه بگیرن. چون فرهنگش اینجا خود متفاوته. که ما یه بیمارستان بسازیم که مردم بیان دردشون اونجا درمان بشه، یا وسیله بگیریم که مثلا دیالیز بشن، یا دستگاه بگیریم برای آی سی یو اینجا اگه بیان مثلا فرض کنیم، و یا مثلا ساختمان‌های مربوط به درمان رو در حال بیشتر تقویت می‌کنن، در حالی که حاضر نیستن بیان مثلا دانشکده پزشکی رو حمایت کنن. همین الان من یه عدد به شما عرض می‌کنم چون فرمودید در بحث کارن، ساخت دانشکده پزشکی برای دانش علوم پزشکی تهران حداقل 3 همت بودجه می‌خواد.
خیلی خوب. زیاده. بله،
ولی ما همین الان اطلاع دارم که برای بیمارستان حکیم خیر محترم نزدیک 2 همت بورس هزینه کرده، برای انستو کنسر همینقدر هزینه کرده. یعنی نه اینکه هزینه نکنن، یعنی خیر محترم ما که در تهران بیمارستان حکیم رو ساخته نزدیک به 2 همت هزینه کرده. من خودشون مستقیم پرسیدم نزدیک به 2 همت، ولی حاضر نیستن بیان 3 همت هزینه کنن یا بیشتر برای اینکه دانشکده پزشکی بسازن. چرا؟ چون اونجا بیمارستانه و مریض میاد و آثارمون خزینه‌ش رو میبینه،
ولی اینجا بله نمودی نداره براش،
ولی اینجا نمودی نداره و این نیاز به تغییر فرهنگ داره. من به خیرین محترم عرض کردم که ما واقعا اینجا نیاز به یک تغییر فرهنگ داریم. یکیش همین برنامه شماست. ببینید همین برنامه که شما الان در حال برنامه‌ریزی هستید و اجرا میکنید، این بخشی از تغییر فرهنگ هست که ما بگیم و بشنون. اگر شما این مجاری رو ایجاد نکنید، کی میخواد اینا رو بگه و کی باید بشنوه؟ خب برای نقش رسانه اینجا خیلی خیلی مهمه. نقش شما بسیار کلیدیه. الان شما با این برنامه که در قدر دارید اجرا میکنید، یک به یک نحوی کمک میکنید به اینکه فرهنگ رو تغییر بده، که بدونن و بشنون که بله میتونن در اونجا هم سرمایه گذاری کنن. به این سرمایه گذاری در راستای ارتقای سلامت من عرضم مثلا این هستش که ما برای علوم پایه که بچه‌های آزمایشگاهی مناسب داشته باشن، فضاهای یادگیری. ما ببینید آموزش پزشکی در پزشکی عمومی به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش علوم پایه است، یکی علوم بالینی. اون قسمتی که الان خیرین محترم توش فعال هستن بیشتر قسمت علوم بالینیه.
بله، بیمارستانی.
بیمارستانی. خب ولی عرض من این هستش که ما اگر بخوایم تغییر فرهنگ بدیم، باید به اون قسمت علوم پایه پزشکی که اسمش روشه، پا پایه است.
خب تا حالا جذب نشدن یا اینکه اطلاع ندارن، این نیاز به یک همفکری و برگزاری جلسات داره.
اشتیاق نشون نمیدن.
من اشتیاق هم نشون نمیدن.
من عجب. صحبت میکنم بیشتر دوست دارم برن جایی که بازده کارشونو ببینن.
بسیار عالی.
یه ساختمون برای مثلا علوم پایه میسازی، این علوم پایه بعدم بیاد یه ذره در بالی چند سال بعد پزشکی چه بعد متخصص بشه. دوست دارن که دستگاه دیالیز بگیرن، که کسی میره اونجا بخوابه دیالیز بشه سریع نتیجه ببینن. دوست دارن دستگاه برای آی سی یو بگیرن، نمیخوان حالا یه ساختمون آزمایشگاه بسازن که دانشجوها برن توش مثلا آزمایش اصول علوم پایه پزشکی یاد بگیرن و بعدم پیشرفت کنن. میخوان محصول هزینه هاشون رو به سرعت بگیرن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر استقامتی. خب آخرین پرسشی که از خدمت شما دارم اینه که در حال حاضر تعداد بیمارستان‌های آموزشی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران اداره میشه 15 بیمارستان و همه در تهران اند دیگه مستقرن.
یک دونه بیمارستان هم در حال حاضر در حال آماده‌سازی برای اسلام شهر هستیم ما، چون هم در محدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران تعریف شده، ولی بله این 15 بیمارستانی که الان فعال هستن همشون در شهر تهران هستن. یه دونه انشاءالله به زودی سر شنبه های در اسلام شهر
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون آقای دکتر استقامتی گرامی، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی تهران.
من هم از سرکار عالی و تیم رادیو سلامت تشکر میکنم بابت توجه به این موضوع بسیار بسیار مهم و اینکه در دلهای ما رو هم به گوش بقیه میرسونه.
سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنم.
تمنا میکنم خداحافظ.
خب اولین گفتگوی ما با دکتر استقامتی ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران در خصوص توسعه بیمارستان‌های برای آموزش بود، اما در ادامه همراه بشیم با خانم شاه چراغ و بسته خبری گزارشی این هفته رو بشنوید.
بیمارستان آموزشی قلب تپنده یادگیری در علوم پزشکی است. در این محیط دانشجویان نه تنها با دانش نظری مواجه می شوند، بلکه تجربه واقعی مراقبت از بیمار، تصمیم گیری بالینی و کار تیمی را به صورت عملی فرا می گیرند. آموزش در بیمارستان فرصت ارزشمندی است که دانش نظری را با واقعیت بالینی پیوند می دهد و پایه های مهارت حرفه‌ای را شکل می دهد.
به نام خدا، دکتر رحیم‌زاده هستم، نفرولوژیست کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. عضو وزارتخانه هستم که با اساتید در خدمت شما هستیم به مدت 3 روز جهت ارزیابی بیمارستان‌های آموزشی. هدف از این ارزیابی‌ها ارتقای کیفیت آموزش هستش و همونطور که می‌دونیم با توجه به اینکه پذیرش دانشجوها خب تو این چند سال اخیر زیاد شده، حالا با توجه به نیاز و مسائل مختلف و با توجه به اینکه خب ما فضاهای آموزشی رو شاید نتونیم خیلی زیاد بکنیم، ولی هدف وزارتخونه این بوده که با این حداقل امکاناتی، به هر حال با همین امکاناتی که داریم و با این لود دانشجویی که داره وارد مراکز آموزشی میشه، ما بتونیم ارتقا بدیم وضعیت کیفیت آموزش رو. و هدف این هستش که ما بتونیم هم به ارتقای آموزش اینها کمک بکنیم و هم ارتقای دستیارا و خب علاوه بر کیفیت آموزش بتونیم یه جور حداقل‌های نیازهای رفاهی که دارن رو در مراکز آموزشی ارتقا بدیم.
من دکتر بهزاد علیزاده هستم، معاون آموزشی بیمارستان امام رضا. همطور که میدونین یکی از پایه‌های اصلی بیمارستان آموزشی اعتبار بخشی آموزشی هستش. در بازه‌های زمانی مشخصی همکاران ارزیابی که متشکل از تیم‌های وزارتخونه و تیم‌های شهرهای دیگه هستن به شکل کارشناسانه تمامی زوایای مختلف آموزشی رو در بیمارستان شبیه به بیمارستان امام رضا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی می‌کنن. سال گذشته ما این افتخار رو داشتیم که رتبه یک اعتبار بخشی آموزشی شدیم. امسال هم سعی میکنیم که در همین ارتباط بتونیم جایگاه خودمون رو حفظ بکنیم. بنابراین کار اعتبار بخشی آموزشی یکی از مهمترین ارکان آموزشی در بدنه وزارت بهداشت است.
بررسی ها نشان میدهد هیچ نهاد یا دستگاهی حاضر به پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان های آموزشی نیست. بنابراین نتیجه آن فشاری مضاعف بر دانشگاه ها و افت استانداردهای آموزشی است.
همچنان مخاطب خاص رو میشنوید از رادیو سلامت با موضوع بیمارستان‌هایی برای آموزش و از اونجایی که در آستانه روز دانشجو هستیم، پیشاپیش روز دانشجو رو به تمامی دانشجویان علل خصوص دانشجویان رشته علوم پزشکی تبریک میگیم. اما گفتگوی دوم خودمون رو آغاز کنیم، این بار در خدمت استاد گرامی آقای دکتر قاسم فخرایی، ریاست بیمارستان فارابی و فوق تخصص